مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های علاقمند به مجله فرهنگی آزادی. قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله آزادی. در این شماره داریم سخن هفته در مورد دستپیشی و ناداران در ماه مبارک رمضان. داستانی در راستای تقابل دو غرور در نزد دو کرکتر که ببینیم شما کدام یکی از آن را میپسندید. مجسمه‌ای که طراح و پیکر تراش خود را کشت. سخن از مجسمه بزرگ جوزف ستالین در شهر پراگ مرکز چک. گزارشی از موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان با صحبت مسئول آن موزیم و اگر فرصت بود موسیقی رمضانی. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
وزارت اطلاعات و فرهنگ از کشته شدن دو خبرنگار افغان و آمریکایی توسط طالبان در هلمند تأسف کرد. یک شنبه گذشته ذبیح‌الله تمنا خبرنگار افغان و دیوید گیلکی خبرنگار آمریکایی هنگامی که به ولسوالی مارجای هلمند سفر می‌کردند، موتر عاملشان مورد اصابت راکت طالبان قرار گرفت و کشته شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ حمله بالای این خبرنگاران را تقبیح می‌کند و تأکید می‌کند که خبرنگاران جزء اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه به مردم در فعالیت‌ها و وظایفشان هیچ گونه علایق گروهی و سیاسی ندارند و آنان با پیروی از ارزش‌های بی‌طرفی در مسلکشان متحدند و اصل بی‌طرفی را در نشر رویدادها سرمشق کارهای مسلکیشان قرار می‌دهند. وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستار قطع اذیت و آزار و قتل خبرنگاران در کشور است و از نهادهای امنیتی می‌خواهد تا عاملان قتل این دو خبرنگار را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. مقامات افغان میگویند اجازه نخواهند داد که آثار مولانا جلال الدین بلخی به نام میراث‌های فرهنگی کدام کشور دیگر ثبت شود. پنجشنبه گذشته اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور افغانستان بر رادیو آزادی گفت مولانا شخصیت بین‌المللی است، اما انحصار آثار وی از سوی سایر کشورها اشتباه خواهد بود.
جلال الدین بلخی در افغانستان تولد شده، پدرش در افغانستان زندگی میکرد. یکی بعضی کشورها میخواهند که او را و آثار او را افتخارات مختص به خود بدانند، طبعا یک اشتباه است و دولت افغانستان این موضوع را پیگیری میکنه.
در این اواخر مقامات ایرانی گفتند مولانا در قونیه مدفون است و به زبان فارسی شعر گفته، لذا ایران و ترکیه مشترکاً این حق را دارند تا اثر برازنده وی مثنوی معنوی را در یونسکو به نام میراث‌های فرهنگی خود ثبت نمایند. نگارخانه هفت قلم در شهر هرات گشایش یافت. این مرکز فرهنگی و هنری که از سوی آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات با حضور شماری از فرهنگیان و هنرمندان در یکی از بناهای تاریخی شهر هرات گشایش یافت که با همت نوید علم یک تن از هنرمندان تأسیس شده است. آریا رؤوفیان با اشاره به بهبود چشمگیر وضعیت فرهنگی در سطح ولایت هرات از تأسیس این نگارخانه و مرکز فرهنگی استقبال نمود. نگارخانه هفت قلم در حوض سلطان احمد کبیر یکی از بناهای شهر هرات موقعیت دارد. در این مرکز فرهنگی بر علاوه نمایش آثار هنری هنرمندان، هنرآموزان در بخش‌های مختلف از جمله نقاشی، میناتوری و خوشنویسی تربیت می‌شوند. و یک شنبه گذشته فیلم سینمایی راه بد برای اولین بار در تالار مرکز بین المللی به نمایش گذاشته شد. به گزارش آژانس باختر این فیلم از ساخته های چاردیهی فیلم می باشد که داستان آن روی ازرار استفاده از مواد مخدر، انعکاس مشکلات جامعه و درد مردم کشور تمرکز یافته و توسط هارون انتظار نوشته و دایرکت شده است. هارون انتظار مسئول چاردیهی فیلم می گوید که فیلم راه بد در مدت 1.5 سال ساخته شده و 1 ساعت و 20 دقیقه را در بر می گیرد. وی افزود هدف این فیلم را بیان کردن اسرار راه‌های بد و پیام‌های خوب و راه‌های نیک را تشکیل می‌دهد. در محفلی که به این مناسبت برگزار شده بود، رمضان بشردوست عضو شورای ملی در صحبت از کار هنری، هنرپیشه‌های چاردهی فیلم به نیکویی یاد کرد و برای آنان که با وجود امکانات محدود تلاش‌های مثمر نمودند، موفقیت‌های زیاد تمنا کرد. آنان همچنان توجه دولت را به هنر و هنرمندان سینمایی کشور معطوف داشتند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
ماه مبارک رمضان است. بنابر فلسفه دین مبین اسلام، ماه پرفیض و با برکت. این عبارات برای آنهایی که از فضیلت این فرض دینی ناآگاهند تبلیغ خوبی شمرده می شود. و اما بسا دیده شده که شماری از آگاهان مسائل دینی که وجیبه تبلیغ از مکلفیت ایشان است، تنها تبلیغ می کنند و خود در عملی سازیان سهم نمی گیرند. گویا این که خدای ایشان را با این آگاهی بیشتر از ناآگاهان مورد عفو قرار می دهد. و ناآگاهی مظلوم است که محتاج آگاهی دیهی این دانا است. و اما این آگاه راه و رسم ادای چنین عبادات را چنان مشکل می نمایاند که نادان بعد از استماع حتی خود را عاجز از عملی سازی آن می داند. و بنا به قول مولانای بلخ، آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد الدهر بماند. اما جان مطلب اینجاست، تبلیغی که باعث تحریک بشردوستی و نوپرستی باشد، کمتر و فضل فروشی و عرضه چند اندوخته ناچیز این آگاه مسائل، فرصت‌های تبلیغ اساسی را که همانا دست پیشی دارا به سوی نادار در ایام رمضان است، جای خود را به این گونه خودستایی ها تخلیه می کند. و خلاصه آنچرا که دلسوزی برای نادار در ایام رمضان عنوان می شد، در همچو تبلیغ ها به باد فراموشی سپرده می شود. وگرنه بند این غزل مولانا که آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون به جهانت، به این آدم صدق می کند. لذا بهتر آن است که این همه را به گردن آگاهان دین نیندازیم و وقوف از حال ناداران در روزهای رمضان تنها وجیبه آگاهان دین نیست، بلکه هر انسان بشر دوست با احساس دست پیشی به ناداران و کمبغلان می تواند در این تعاون سهم بگیرد. وگرنه مولانای بلخ در مقطعی این غزل ایشان را نیز فراموش نکرده است. آن کس که نداند و نخواهد که بداند، آن کس که نداند و نخواهد که بداند، حیف است چون این جانوری زنده بماند. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
می گویند آدم مغرور نه خود شناسد و نه مردم. غروری بیجا روزی نی روزی انسان را ذلیل و خوار می سازد. تکبر و خودپسندی از خصایص منفی است که متاسفانه در وجود شمار زیادی از مردم جاگزین شده و حتی ایده‌ای به این اخلاق بد عادت کردند و از تعریف خود و از تحقیر دیگران حظ می برند. به باور روانشناسان غرور منفی نوعی از مریضی روانی است که در بسیاری از موارد تا آخر عمر ذهن بعضی از انسانها را ترک نمی کند، و خصوص آنهایی را که روزانه فضل خود را با الفاظ بلند و بالا و اتکا به دارایی و مال و منال به هر کسی که با آنها مقابل شوند می فروشند و از این تحقیر و توهین تسلی خاطر می یابند و بی خبر از آنند که این کبر و هوا زمانی به نابودی حیات منجر می شود. متخصصین می گویند غرور افتخار نیز مثبت و منفی دارد. غروری که با مناعت و تزکیه نفس همراه باشد غرور مثبت است و کمتر فردی و آن منتسب است. داستانی داریم که دو غرور با هم در تقابل قرار می گیرد. شما قضاوت کنید کدام یک پسند همگانی دارد؟ به این شهر تازه کوچ کرده بودم. بعد از جابجایی به امر خانم برای خرید سودا و بازار شهر رفتم و خواستم اولین قلم لست یعنی گوشت را اولتر از همه بخرم. به قصابی رفتم که بر روی لوحش نوشته بود قصابی لالا ابراهیم. داخل شدم. قبل از من نیز چند نفر بود، اما به حادثه عجیبی برخوردم که از این قرار است. در دکان قصابی بودم که یک پیرزن آمد و داخل دکان شد و در یک گوشه‌ای منتظر رون خود ایستاد. در همین لحظه یک آدم خوش‌تیپ و با لباس‌های جدید هم داخل قصابی شد و بدون آن که رون را مراعات کند صدا زد: لالا ابراهیم، 5 کیلو ران گوساله بده که خیلی عجله دارم. ابراهیم قصاب هم همه را ماند و شروع کرد به بریدن رانها و جدا کردن چرم و چگل و شله ها و اضافه های ران. در همین حال قصاب در حالی که کارد را با دندانهایش محکم گرفته بود یک ران گوساله تازه شده را با دو دست در ترازو جا به جا کرد و با صدای آمیخته با تبسم به پیرزن گفت: ننه جان، تو چی میخوایی؟ پیرزن پیشتر آمد و یک 50 افغانگی کهنه و مچاله شده را در ترازو گذاشت و گفت: همیره گوشت بده جان مادر. قصاب یک نگاهی به 50 افغانگی مندرس و کهنه انداخت و گفت: مادر، با 50 افغانی تو گوشت خوب نمیشه. مجبور استم که همه چرم و چگل و شله های برآمده از گوشت برات بتم. پیرزن به فکر رفت و گفت: بته جان مادر، فرق نمی کنه، هرچی را که لازم می بینی. قصاب شله ها و قفهایی را که از گوشت آن مرد خوش لباس جمع کرده بود یک سو نمود تا به پیرزن بدهد. جوانی که 5 کیلو ران فرمایشی را در پاکت داشت در حالی که موهای خود را نوازش می کرد با نگاه تمسخرآمیز گفت: اینها را به سگت می بری مادر؟ پیرزن نگاهی به جوان کرد و گفت: سگ؟ جوان گفت: بله، سگ ما ای رانها را که گرفتم هم با ناز می خوره. سگ شما ای بلاها را چطور می خوره؟ پیرزن گفت: می خوره دیگه جان مادر، شکم که گشنه بود سنگ باشه هم می خوره. جوان گفت: نژاد سگ شما چی است مادر؟ پیرزن گفت: برش میگن چوچه سگهای دوپا، اینها را برای بچه ها شوروا مندازم. با این گفته های کنایه آمیز پیرزن رنگ جوان تغییر کرد و یک تکی کلان از آن گوشت های ران گوساله که خریده بود از پاکت بیرون کرد و بروی گوشت نماهای پیرزن گذاشت. در همین حال پیرزن گفت: جوان، تو این گوشت ها را به سگ خود نخریده بودی؟ جوان گفت: چرا، خریده بودم. پیرزن در حالی که عصبانیت خود را آشکار نمی کرد گفت: من و فرزندانم غذای سگ نمی خوریم جان مادر. بعد گوشت رانی را که جوان بروی گوشت های او گذاشته بود گرفت و آن طرف گذاشت.
و گوشتهای خود را برداشت و از دکان خارج شد.
گاهی شنیده بودید که مجسمه غول پیکر جوزف ستالین در شهر پراگ مرکز جمهوری چک 17,000 تن وزن داشته است که به تقریبا 800 کیلوگرم مواد منفجره به کار رفته. خوبتر آن است که به گزارش همکارم آرش همایون گوش فرا می دهیم که در این باره گفتنی هایی دارد.
از سال 1955 تا 1962 میلادی بزرگترین مجسمه جوزف ستالین دیکتاتور اتحاد شوروی سابق در شهر پراگ مرکز جمهوریت چک خودنمایی میکرد. این مجسمه غولپیکر که حدود 17,000 تن وزن داشت از همه گوشه های شهر به مشاهده میرسید. اما اوتوکار سویک، هنرمندی که آن را طراحی کرده بود، هرگز این آفریدهش را ندید. اوتوکار سویک در مدت کمتر از یک ماه بعد از پردهبرداری از روی این مجسمه خودکشی کرد و مجسمه دیکتاتور هم در سال 1962 میلادی با کمک 800 کیلوگرم مواد منفجره انفجار داده شد. اما در ماه گذشته سر این مجسمه جوزف ستالین دوباره روی شهر پراگ سایه افکند. ویکتور پولیسنی، فیلمساز چک که در مورد زندگی اوتوکار سویک فیلم به نام مانستر یا هیولا می سازد، در صحبت با رادیو آزادی گفت: این مجسمه خالقش را از بین برد، زندگیش را منهدم ساخت و این فیلم در مورد آن است، در مورد شرایطی که این مرد با آن مواجه شد و از آن نمی توانست فرار کند. سرنوشت اوتوکار سویک خیلی شبیه به زندگی تعداد زیادی از روشنفکران کشورهای اروپای مرکزی است که متعلق به نسلی‌اند که در سالهای 1900 میلادی متولد شده بین دو سنگ دیکتاتوری‌های جوزف ستالین و آدولف هیتلر گیر مانده بودند. اوتوکار سویک در سال 1892 میلادی در شهر کارلو ویواری متولد شد و در جریان جنگ اول جهانی به حیث یک هنرمند مجسمه‌ساز خودش را تثبیت کرد. در سال 1949 میلادی از اوتوکار سویک دعوت شد تا در مسابقه طراحی مجسمه غولپیکر جوزف ستالین اشتراک کند و او طرح خود را برای این مجسمه ارائه کرد. ویکتور پولیسنی، فیلمساز چک، در مورد اوتوکار سویک می گوید: او مانند اکثریت هنرمندان یک انسان مغلق بود. او متعلق به جمهوریت آزاد چکسلواکیا در بین دو جنگ جهانی بود و یک کمونیست نبود. ساختن مجسمه غولپیکر جوزف ستالین در شهر پراگ حدود 5 سال وقت را گرفت و در سال 1954 میلادی تکمیل شد. همزمان با پردهبرداری از روی آن، اوتوکار سویک در اثر فشارهای سیاسی و خانوادگی خودکشی کرد. به گفته ویکتور پولیسنی، فیلمساز چک، این فیلم که مانستر یا هیولا نام دارد یک درام روانی در مورد هنرمند است که می خواهد برای شرایط حل ناپذیر یک رای حل بیابد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در شهر کابل افزون بر موزیم ملی افغانستان، موزیم دیگری به نام موزیم اتنوگرافی در محوطه اکادمی علوم افغانستان نیز موجود است که از ایجاد آن چند سال محدود می گذرد. آثاری که در این موزیم به نمایش گذاشته شده همه اشیای تاریخی متعلق به اتنیک هایی است که در جغرافیای کشور ما افغانستان زندگی دارند و امروزه با توجه خاصی که صورت گرفته این موزیم در حال گسترش است و به خصوص بعد از تسلیم دهی حدود 1400 اثر هنری پیکرتراش پرآوازه افغانستان جناب پروفسور حیدرزاد، سابق استاد پوهنزه هنرهای زیبا، که آفرینش‌های هنری ایشان شامل مجسمه‌ها، سکه‌ها، آثار نقاشی، لوحه‌ها و غیره، دلگرمی به تقویه این موزیم بیشتر شد. به خاطر جالب بودن موضوع، من و همکارم عمان نیازی سری به این موزیم زدیم تا گزارشی از آن تهیه نماییم. برای کسب مستند با خانم توبا ابوی مسئول موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان دیداری داشتیم که ایشان را بانوی آگاه امور و آثاری که در آنجا موجود بود یافتیم. بانو ابوی در قدم اول این موزیم را با این جملات برای ما شناسان.
موزیم تحقیقی اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان در سال 1381 بنابر پیشنهاد اکادمی علوم موزیم تحقیقی اتنوگرافی ایجاد میشه و این موزیم در قصر تاریخی بابو جان مسما است ایجاد میشه. طبعا این قصر تاریخی که قدامت بیشتر از 100 سال را در بر میگیره و در دوره امیر عبدالرحمن خان این قصر بنا شده، دو منزل است، دارای 40 اتاق، دهلیزها و سالون بزرگ دارد و این به سبک امو عصر که بیشتر مشابهت به سبک دوره های رنسانس در اروپا بیشتر مشابهت داره. قرار تاریخچی این قصر با همکاری مهندسان اتریشی و معماران بسیار مجرب کابل قصر بنا یافته.
آنسانی که مشاهده شد آثار زیاد موزیم اتنوگرافی تا حدودی به طرز موزیم های سایر کشورها در یک نظمی که بایسته موزیم هست در ویترین ها و نظر به کمی جای در دهلیز ها نگهداری می شود. در حالی که حدود 40 اتاق از این بنای تاریخی برای آن اختصاص داده شده و در مورد طرز نگهداری آن خانم ابوی چنین گفت:
آثار که در موزیم اتنوگرافی ما موجود است 40 اتاق، دهلیزها و سالون بزرگ در مجموع همه را در بر میگیره و ما می آثار گاه به شکل زون و گاه به شکل مختلط ما ای را تزیین کردیم و در ویترین ها جا به جا کردیم. کپشن هایی داریم که به زبان دری و پشتو ای آثار تشریح شده. سال که گذشت به شکل متواتر با همکاری دانشمندان اکادمی علوم ما تانستیم این آثار به شکل علمی به تحقیق و تشریح بگیریم.
گفتیم موزیم اتنوگرافی معرف حیات اتنیکی باشندگان این کشور است. براستی هم اگر در بین خرگاهی که در یکی از دهلیزهای موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم برپا شده لحظه‌ای متوجه شوی، تمایزی که بین زندگی اقوام ساکن در آن زمان و رشد تدریجی شیوه ها و طرز حیات در میان آنها را به وضاحت می توانی درک کنی و این تفاوت ها را بانو ابوی با این جملات ایضاح کرد:
طرز زندگی مردمان در افغانستان که امروز هم یک تعداد از مردمای ما هنوز خیمه نشین یا یورت نشین هستند که در سمت شمال کشور ما قزاق‌های داریم که اونا متوطن هستند در شمال کشور. اونا از خانه‌های چوبی کماندار مثل خرگا استفاده میکنن و یا ای که در مغاره هایی که امروز هم در بامیان موجود است. اما تفاوت های طرز زندگی مردم کرده، امروز در شهر کابل بلدنگ ها را میبینیم. این تفاوت ها باید تحقیق صورت بگیره که در اثر تحقیقات اتنوگرافی این موضوع را حل کرده میتونیم.
گفته می شود انگیزه ایجاد موزیم اتنوگرافی تأکید بر این دو مسئله را بیان می کند: یکی اینکه اکادمی علوم افغانستان با خرید شماری از آثاری که نزد افراد و اشخاص موجود است در راستای نگهداری آثار اتنیکی ادای وجیبه نموده باشد، و دوم سپردن بیش از 1400 اثر جناب حیدرزاد که به این موزیم اهدا شده است. خانم توبا ابوی مسئول این موزیم در مورد این گفته ها را داشت:
سال که گذشت دانشمند محترم ما پواند امان الله حیدرزاد مؤسس پوانزه هنرهای پوانتون کابل بیشتر از 45 سال قبل اینا ایجاد کردن امی دیپارتمنت. اینا زمانی که مهاجرت میکنن، چون خود از اینا پیکرتراش میدلیست و نقاش چیره دست کشور ما بودن، آثار بسیار گرانبهای خود سال گذشته از آمریکا برای موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان من عیس آثار هنری مدرن برای ما اهدا کردن.
با باور بانو عبوی مسئول موزیم تحقیقی اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، قدیمی ترین آثاری که نمایانگر شیوه حیات اتنیکی اقوام ساکن در جغرافیای کهن این سرزمین را به نمایش می گذارد، همان خرگاهی است که مربوط به قزاقهای ساکن در شمال افغانستان است و در قدم دوم اشیای ساخت زرابخانه هایی است که در بیش از 100 سال در کشور موجود بوده، شامل سلاح‌ها، وسایل جنگی و ده‌ها چیز دیگر. خلاصه موزیم اتنوگرافی علی‌رغم آنکه جوان و تازه ایجاد است، بازدید کننده های خود را دارد، به خصوص شاگردان مکاتب و آنهایی که تحقیق در مورد تاریخ پر افتخار کشور را انجام می دهند و سایر علاقمندان داخلی و خارجی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه مجله فرهنگی آزادی با آهنگ رمضانی خاصه مردم هرات به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.